چهارم درمان آنتیبیوتیک گزینه اول انتخاب 911-88-59 بدونی که حتی خودشون رو عزیزا معرفی کنن 937-30-76 گفتند که تا سن 5 سالگی پیگیری بشه مناسب تر هست. و خب حالا پرسش من اینه که تا سن 5 سالگی اگر پیگیری بکنیم موضوع و شنوایی نداشته باشه گفتارش و اینها آیا مشکلی براش به وجود نمیاد؟ باید این موضوع حتما از آقای دکتر احسنی بپرسیم که اگر تا سن 5 سالگی تعامل کنیم و کسی نتونه بشنوه و ناشنوایی کامل داشته باشه یادگیری کلمات و آموزش ها چگونه برای او انجام میشه؟ اصلا امکان صحبت کردن بعدن داره یا نه؟ 918-56-68 گفتن که به دلیل ناشنوایی کامل کاشته حلزون گزینه مناسب تر هست. آقای ناصر نجفی هم گفتن که باید تا 5 سالگی صبر کنیم و بعد از اون تصمیم بگیریم. ببینیم که دوستان در مورد موضوع گرفتگی رگ و اینجور چیزا صحبت کرده، ولی که واقعا این گرفتگی رگ در خاک ما شبها نداریم، حتما عضلاتی که میگیره، رگ که به این معنا گرفتاری نداره. این یه موضوعی است که مثلا در گفتار قدیمی ما برای تفسیر اون چی که اتفاق میافتاده همه چیز به رگ نسبت میدادن، رگ هم برجسته میشه، رگ هم درد میکنه، ولی خب اینا رگ اصولا حسی که نداره، گیرنده حسی هم نداره و بنابراین قاعدتا درد هم نباید داشته باشه. و اینها رو گفته بودن این آقای دکتر شیری بپرسیم. اجازه بدید چون موضوع دیگری بود ورود نکنیم دیگه. دوست عزیزی پرسیدند که آیا ما واکسن هم داریم برای بیماری روماتیسمی؟ اینو نپرسیدیم و نشنیدیم، ولی حتما من خودم شخصا از آقای دکتر میپرسم و در این موقع مناسبی رو خدمتون عرض خواهم کرد. و خانم آویشا جعفری هم گفتن گزینه درست گزینه اول هست که موضوع کاشت حلزون هست. ببینم آیا پیامک دیگری داریم یا نه. بله، آقای علی زبرجد و 917-23-27 ببخشید که من مجبورم اینطوری بخوام چون شما خودتون معرفی نمی کنید، مجبورم که با شماره تلفن شما رو معرفی کنم. گزینه سوم رو پیشنهاد کردن که تا سن 5 سالگی صبر کنید. ارتباط تلفنی ما با استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر حسین احسنی طراح پرسش برقرار شده. استاد متخصص جراحی گوش گلو و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. جناب آقای دکتر احسنی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب آقای دکتر خیلی ممنون هستیم از طرح پرسش. بعضی از دوستان به کاشت حلزون اشاره کردن، کسی به استفاده از سمعک اشاره نکرده بود. در مورد تأمل تا سن 5 سالگی هم دوستانی بودن که با این رأی موافق هستن و یک نفر هم در مورد گزینه چهارم رأی داده بود و خیلی خوشحال میشیم که در این مورد بفرمایید آقای دکتر.
خدمت شما عرض کنم، اول گزینه رو من خدمتتون بگم بعد راجع به بیمارمون توضیح بدم. گزینه صحیح گزینه اول هست کاشت حلزون. اسکرینینگ و قربالگری توی نوزادان میدونید اهمیت خاصی داره برای شنوایی، چون که کلا مسیر زندگی یه نوزادی که به دنیا میاد شنوایی ناشنوایی کامل داشته باشه تا آخر عمر این شنواییش تعیین کننده است. اگه یه نفری شنواییش کامل از بین بره یا ناشنوا باشه، این بچه ممکنه که اصلا گفتارش شکل نگیره، به دنبالش مدرسه نمیتونه بره، عملکرد اجتماعی نداره و مسیر زندگیش کامل عوض خواهد شد. بنابراین اهمیت تست های قربالگری و اسکرینینگ توی نوزادان و بچه هایی که تازه به دنیا میان خب مشخص است. تست هایی هم که ما میگیریم خب چند نوع تست هست. یکی از اون تست ها ABR هست که بچه ها که همکاری ندارن بدون دخالت و همکاری بچه ما میتونیم این تست را انجام بدیم، شنواییشون رو ارزیابی کنیم. یه نکته مهم این هست که توی بچه ها و نوزادان سریع تشخیص بدیم و سریع درمان کنیم، چون گفتار بچه توی همون سال اول دو سال اول شکل میگیره. بنابراین اگه قرار ما اقدامی انجام بدیم باید تو همون رنج سنی انجام بشه. اگر که دیر بشه ممکنه کاشت حلزون انجام بشه یا اقدامات دیگه، ولی موفقیتش مثل همون سال اول نیست. قبلا سن بالاتر رو میگفتن، الان این سن اومده پایین‌تر، حتی یک سال رو هم میگن، یعنی زیر یک سال باید انجام بشه. بنابراین اگر بچه ناشنوایی کامل داشته باشه بهتر هست که کاشت حلزون براش انجام بشه. اگه شنواییش کم هست در حدی که بشه با سمعت شنوایی بیمار رو برگردون، ما استفاده از سمعت داریم. بنابراین پیگیری بچه تا 5 سال، یا بعضی وقتا ممکنه که والدین بچه ها رو حالا بگن صبر کنیم و بعدا اقدام بکنیم، این باعث میشه که ضررات جبران ناپذیری به کودک وارد بشه.
خب آی دکتر گفتید که گزینه اول، ما متوجه شدیم که در این بچه سیستم در واقع هدایتی گوش خوب کار میکنه و این موضوع با توجه به که تست ای بی آرش در واقع پاسخش این بوده که این ناشنوایی کامل داره، و حالا ما اگر این حلزون شنوایی رو بگذاریم و ایمپلنت کنیم و بکاریمش در گوش، اصولا این رو در کجا میذاریم و این عملکردش چگونه است، چگونه عصب اودیتوری رو تحریک خواهد کرد؟
بله اینو ما مکانیزمش همینطوره، البته باید عصب شنوایی فقط باشه، بعضی وقت آترزی وجود داره یا کانال اینترنوزیت کانال گوش داخلی تنگ هست و بسته هست، ممکنه آترزی عصب وجود داشته باشه. بنابراین جز مواردی هست که کنتراندیکاسیونه، ما نباید براش انجام بدیم کاشت حلزون، ولی خب این ناشایع نیست که این اتفاق بیفته. بنابراین اگر سیستم سالم باشه، حالا به هر علتی فرد ناشنوایی داشته باشه، ما براش کاشت حلزون انجام میدیم. کاشت حلزون هم یه سری الکترود داره و میکروفون داره که ما میکاریم تو قسمت ماستوید بیمار، و یه الکترود هم روی گوشی بیده روی قسمت سر بیمار هست و سان کرانیال میذاریم و با صدایی که وارد میشه. البته کاشت حلزون یک مجموعه تیم باید دخالت داشته باشن بعد از اینکه این اقدام انجام بشه، تیم گفتار درمانی خیلی قوی میخواد، تیم روانشناسی میخواد، و این تیم اودیومتری و گفتار درمان باید کامل باشه که این بازتوانی گفتاری بچه به طور کامل برگرده. یعنی بعضی وقتا ممکنه 200-300 جلسه گفتار درمانی بخواد چندین سال این پروسه طی بشه تا بچه به صورت کامل گفتارشو به دست بیاره.
یعنی ارتعاشات فیزیکی رو تبدیل میکنه به جریان الکتریکی، درست؟ و آیا باتری درایف هست؟ یعنی خودش از یه باتری استفاده میکنه، یعنی عملیات تبدیل یک نوع انرژی به نوع دیگری از انرژی
که داری؟ تبدیل یک نوع انرژی دقیقا همینطور ارتعاشات رو میگیره، تبدیل میکنه به جریان الکتریکی و این وارد سیستم عصبی فرد میشه. فقط ما باید بدونیم که این کاشت حلزون انجام بشه تمام شده نیست، یعنی مراحل بعدی اقدامات پیگیری بعدی گفتار درمانی خیلی مهمه، چون ممکنه در اوائل بچه فقط به صورت یک صدای بوق فقط بشنوه.
درسته.
افرادی که بزرگسال هستن و شنوایی و گفتار کاملی دارن، اگه اینا دچار کاش شنوایی کامل بشن و براشون کاشت حلزون انجام بشه، اینا خیلی بهتر میتونن کاشت حلزون استفاده بکنن. چرا؟ چون گفتار کاملی دارن و اون بعد کاشت حلزون فقط کمک میکنه که صداها رو بشنون. ولی توی بچه‌ای که گفتار بلد نیست، بنابراین گفتار درمانی کمک خواهد کرد که این کلماتی که ما میگیم، صحبتی که داریم با بچه، بتونه بعدها به صورت کامل باشه. خیلی مفیده برای این که بچه میتونه مدرسه عادی بره، یعنی بچه‌ای که کاشت حلزون میکنه از یک فرد ناتوان میتونه کاملا بسیار عادی یک فرد نرمال رو داشته.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر احسنی. از طرح این پرسش نکات ارزشمندی رو از شما آموختیم. از طرح این پرسش بی نهایت سپاسگزار هستیم. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خدا نگهدارتون.
و خداحافظی با شما شنوندگان فرهیخته. تا برنامه دیگر از سپهر دانش، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و یاور شما.
سیل آقا رفتی سراغ؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همون جور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی باقلیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه یک جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جهیزیه.
مبارکه عروسی که
ایشالله یه ماه دیگه.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهدا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
صد و دو ثانیه با غزه.
رئیس جمهور کولومبیا گفت بیش از 100 فلسطینی که منتظر کمک‌های غذایی بودند به دست نتانیاهو قتل عام شدند. این کار نامش نسل‌کشی است. در پی به شهادت رسیدن بیش از 110 نفر در غزه حین دریافت کمک‌های غذایی، گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا خرید تسلیحات از اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. شهروند فلسطینی میخواهند غزه را از روی زمین محو کنند، اما به اذن خدا نمیتوانند. ما از کسی نمیترسیم و این اتفاقات فقط استواری ما را بیشتر میکنند. مادر فلسطینی نیز فریاد میزند. تا امروز که از خدا عمر گرفته ایم در هیچ جنگی در هیچ یکی از کشورهای عربی شاهد چنین قحطی و گرسنگی نبوده ایم. مادر فلسطینی میگویند فرزندان ما رفتند، شهید شدند، خانه های ما تخریب شد. ای کشورهای عربی بس است. خون سربازان آمریکایی لباسهایشان را آتش زدند. بعد از اقدام اعتراضی یک خلبان آمریکایی به سیاست‌های آمریکا در قبال غزه و آتش زدن خود که به مرگ او منجر شد، حالا تصاویری از خون سربازان آمریکایی منتشر شده که آنها با آتش زدن لباس‌های نظامی خود خواهان آزادی فلسطین شدند. و تجمع هلندی‌ها در همبستگی با مردم غزه و محکومیت نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی. راهپیمایی گسترده مردم یمن در حمایت از فلسطینیان غزه. مردم یمن در حمایت از فلسطینیان مظلوم نوار غزه شعار می‌دادند: شما تنها نیستید، محکم در کنار غزه ایستاده اید.
غزه تنها نیست.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی.
دین به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهد.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان گرامی. مثل همیشه آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما مخاطبین خوب و فهیم رادیو سلامت. انشالله که امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ارتباطی بین ما و شما شماره پیامک 3102 هست. پیامک های خودتون رو در حوزه تغذیه سالم به این شماره ارسال بفرمایید. در برنامه امروز غذا سلامت زندگی با منابع غذایی حاوی ویتامین B12 آشنا میشیم. در برنامه امروز میزبان سرکار خانم دکتر غزاله اسلامیان هستم. خانم دکتر غزاله اسلامیان دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. خانم دکتر اسلامیان سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
با نام یاد خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم بر برنامه شما.
خانم دکتر راجع به ویتامین B12 میخواییم صحبت کنیم، راجع به منابع غذایی اون میخواییم صحبت کنیم. در ابتدا در مورد ویتامین B12 و عملکردش برای بدن توضیحاتی رو بفرمایید.
ویتامین B12 یکی از ویتامین های محلول در آب به حساب میاد و ضروری برای بدن ما، از خانواده گروه B هستش که نقش مهمی در تولید گلبول های قرمز خون، در عملکرد سلول های عصبی و همچنین حتی عملکرد سیستم ایمنی ما داره. و خیلی جالبه که بدونیم که تو سنتز ماده ژنتیکی یا DNA هم ویتامین B12 خیلی خیلی نقش مهمی داره، طوری که کمبود شدیدش میتونه منجر به کمخونی بشه، اختلالات عصبی بشه و حتی خیلی جالبه که مطالعات نشون دادن افرادی که کمبود این ویتامین رو دارن میتونه در واقع تو اینها میزان افسردگی حتی بالاتر باشه.
بسیار عالی. خب برای ما بفرمایید که منابع غذایی که حاوی این ویتامین هستند کدوم هستن خانم دکتر؟
منابع غذایی این ویتامین منابع غذایی حیوانی هستند که حالا توی مرغ، گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ و محصولات لبنی. در واقع ویتامین B12 رو ما بیشتر تو منابع غذایی حیوانی داریم. تو برخی از نقاط دنیا هم یک سری منابع غذایی رو میان با ویتامین B12 غنی میکنن.
درسته.
به خصوص حالا اونجاهایی که خیلی رژیم گیاهخواری هست و افراد دارن رژیم گیاهخواری رو پیروی میکنن، چون از منابع حیوانی استفاده نمیکنن و خیلی احتمال داره که دچار کمبود این ویتامین بشن، یک سری منابع غذایی رو غنی کردن با B12 که دچار کمبود نشن.
شرلی. نشانه های کمبودش چیه خانم دکتر؟
نشانه های کمبودش یکی از نشانه های مهمش همون نشانه های کمخونی هستش، ضعف و خستگی. در واقع این افراد معمولا همون علائمی که تو کمخونی داریم، ضعف و خستگی مفرط داشته باشن، تمرکز ممکنه نداشته باشن، یک سری دردهای التهابی داشته باشن، حالت سوزن شدن تو پاشون احساس بکنن. تو کمبودای خیلی شدیدش ممکنه حتی باعث کاهش اشتها و کاهش وزن بشه که خب معمولا با آزمایش آزمایشایی که فرد میده هم کمخونی چک میشه، ولی خب آزمایشایی که کمخونی رو چک میکنه، چون کمخونی فقط با کمبود B12 نیست، میتونه کمبود فقر آهن باشه، یعنی کمبود آهن یا فقر آهن باشه درستی. یا کمبود اسید فولیک باشه، برای همین خیلی مهمه که سطح در واقع سرومی این ویتامین رو هم توی خون اندازه‌گیری بکنن، که اگر کمخونی به خاطر کمبود B12 هست، تشخیصش درست در واقع انجام بشه. کمبودش هم به دو تا علت اتفاق میفته، یا اینکه میزان کافی دریافت وجود نداره، یعنی فرد رژیم غذایی داره پیروی میکنه که از اون منابع غذایی که گفتیم تو رژیمش وجود نداره و به مدت طولانی هم این مواد غذایی رو تو رژیمش نداره، چون کمبود B12 به خاطر اینکه ما ذخایر B12 رو تو بدنمون داریم یه مقدار دیرتر بروز پیدا میکنه. کسانی که ذخایر خوبی دارن، اگه رژیم غذاییشون یه مدتی هم در واقع حاوی منابع ویتامین B12 نباشه، کمبود دیر سراغشون میاد. یکی هم تو افرادی هستش که جذب B12 خوب انجام نمیشه، چون یه فاکتور داخلی معده هست که کمک میکنه به جذب B12 و خود اسید معده. مثلا کسایی که سالمندن یا داروهایی دارن استفاده میکنن که روی اسید معدهشون اثر میذاره، مثلا داروهای زخم معده دارن استفاده میکنن، کسایی که خیلی طولانی مدت به خاطر بیماری دیابت دارن متفورمین استفاده میکنن، اینها هم ممکنه که جذب B12 به خوبی توی بدنشون انجام نشه، بنابراین دچار کمبود این در واقع ویتامین بشن. یعنی هر فردی تو هر سنی ممکنه کمبود B12 سراغش بیاد، ولی تو سالمندا به خاطر اینکه اون فاکتور داخلی معده کم میشه و اسید معده ممکنه کم بشه یا داروهایی که میخورن تداخل کنه، و تو گیاهخوارا به خاطر اینکه منابع غذایی حیوانی رو معمولا استفاده نمیکنن، کمبود B12 خیلی شایع تره.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اگر موافق باشید خانم دکتر، به اتفاقم بخش گزارشی برنامه رو بشنویم، در ادامه در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستیم.
دوباره یک نیمروز دیگه و حضور من کنار یکی از خانوم‌های گل همشهری. خانم سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنون، لطفاً شما خوبین؟
زنده باشید انشاءالله. مادر هستین؟
بله.
خیلی هم عالی، و مادرها حسابی دغدغه تغذیه فرزندانشون رو دارن.
بله، مسئله مهمه.
چند تا فرزند دارید؟
دو تا.
خدا حفظ کنه. خانم میدونید توی چه مواد غذایی ویتامین B12 وجود داره؟
گوشت، تخمه مرغ، سویا، برنج، لبنیات، قرص و آمپول و اسپریش هم هست. من خودم قرصش رو استفاده میکردم.
بسیار عالی. کمبود این ویتامین چه مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره؟
باعث کمخونی میشه، افسردگی، رو سیستم عصبی هم تاثیر میذاره.
چرا رو سیستم عصبی؟
چون ویتامین B12 کمک میکنه به سلامت سیستم عصبی.
کمبود ویتامین B12 در سن خاصی ممکنه رخ بده؟
نه، سن خاصی نداره، ولی افراد بالای 60 سال مستعدترن.
درود بر شما، انشالله که همیشه سالم باشید.
ممنون، لطف دارید.
زنده باشید خانم. خدا
خدا.
بله، گزارشی بود که به اتفاق هم شنیدیم. تشکر میکنم از همکار گزارشگرمون. نکته خاصی بود در گزارش خانم دکتر؟
اکثر نکاتی که گفتن خیلی درست و به جا بود، فقط در مورد منابع غذایی حیوانی که اشاره کردن، اونجا سویا رو هم اشاره کردن. سویا جز منابع غذایی گیاهی به حساب میاد و خیلی منبع خوبی برای ویتامین B12 نیستش، مگر اینکه گفتم توی سری کشورها ممکنه منابع غذایی گیاهی رو غنی بکنن، که خب در اون صورت میتونه تامین کننده باشه.
درسته. حالا میزان نیاز بدن افراد مختلف به این ویتامین به چه مقدار هست؟ چطور میشه محاسبه کرد؟
خب مقدارش رو اگه بخوایم عددی بگیم، 2.4 میکروگرم در روز، هم برای نوجوانا هم برای بزرگسالا و سالمندانه. تو بارداری و شیردهی مقدار نیاز یه مقدار بیشتر میشه 2.6 میکروگرم. مقدارش حالا میبینیم میکروگرمه، یعنی خیلی مقدار زیادی نیست. با همون دریافت مثلا شما دو واحد گوشت، مثلا حدود 60 گرم از خانواده گوشت ها، حالا میتونه گوشت قرمز باشه، گوشت سفید باشه، تخم مرغ باشه، ماهی باشه، و حالا مثلا دو واحد هم لبنیات، دو لیوان شیر یا یه لیوان شیر یا لیوان ماست، قابل تامینه و میتونه فرد این نیازش رو تامین بکنه. تو بارداری خب یه مقدار نیاز بالا میره، و شیردهی که حالا مثلا مقدار در واقع گوشت دریافتی رو ما بالاتر میبریم که تامین کننده ویتامین B12 باشه.
بسیار عالی. در زمینه مصرف مکمل های ویتامین B12 شما چه توصیه هایی دارید خانم دکتر؟
کسانی که دچار کمبود B12 هستن در واقع تشخیص براشون داده میشه، یکی از راه ها در واقع مکمل درمانی هستش. ولی باید ببینیم، گفتیم کمبود به چه دلیله. افرادی که به خاطر مثلا جذب ویتامین B12 و اختلال در جذب B12 دچار کمبود میشن، خوردن مکمل خوراکی هم بهشون کمکی نمیکنه.
بله.
این افراد معمولا یه سری آمپولای تزریقی در واقع باید دریافت بکنن به صورت دوره‌ای طبق نظر پزشک که بتونه اون کمبود رو جبران بکنه. ولی افرادی که حالا مثلا گیاهخوارن، در منابع غذایی حیوانی زیاد استفاده نمی‌کنن، یا به دلایلی حالا خیلی منابع غذایی حیوانی توی سفره‌شون وجود نداره، تو این افراد دریافت مکمل خوراکیش میتونه نیاز رو تأمین بکنه و از این نظر مشکلی نیست، که معمولا مکمل خوراکیش رو هم ما میگیم با یک لیوان آب افراد در روز میتونن استفاده بکنن.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز و گرامی. برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم، در حالی که میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر غزالی اسلامیان هستند، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر، آیا مصرف بیش از اندازه این ویتامین و منابع غذایی اون میتونه برای بدن عوارض داشته باشه؟
خب به طور کلی دریافت بیش از حد مکمل ها یا دریافت بیش از حد مواد مغذی، مطالعات نشون دادن که میتونه اون در واقع ویتامین تو بدن سمیتش بالا بره، ولی احتمال سمیت B12 توی بدن خیلی بالا نیست. گفتم ما یه بخشی از B12 رو میتونیم ذخیره بکنیم تو بدن نمون و از این نظر مشکلی نداریم، ولی تو مصرف خیلی بالاش تهوع یا سرگیجه یا سردرد رو جز در واقع علائم مسمومیتش عنوان کردن. اما کسانی که در واقع داروهای ضد انعقاد دارن استفاده میکنن، حتما اگه میخوان مکمل B12 استفاده کنن، باید با پزشک مشورت بکنن که از این نظر در واقع تداخل نداشته باشه. یا افراد ممکنه که تزریق B12 براشون واکنش‌های آلرژیک ایجاد بکنه، این رو حتما باید طبق نظر پزشک باشه. اگه مثلا همسایه شما یا دوست شما داره آمپول B12 به خاطر مشکلی که داره تزریق میکنه و حالش بهتر شده، شما نباید این رو در واقع برای خودتون هم تجویز بکنید، چون ممکنه که براتون مشکل زا بشه یا با داروهاتون تداخل ایجاد کنه یا براتون واکنش‌های آلرژیک بده یا اصلا کمبود نداشته باشین و اصلا نیاز به تزریق این آمپول نداشته باشین. برای همین حتما باید زیر نظر پزشک من متخصص باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر اسلامیان. خانم دکتر، در رابطه با ویتامین B12 نکته خاص دیگری وجود داره بشنویم؟
در مورد B12 و کمبودش، یه مسئله که وجود داره اینه که تشخیص زود هنگامش خیلی مهمه. خیلی از افراد دچار کمبود B12 هستن ولی نمیدونن.
درسته.
و میذارن به حساب کمخونی یا کمبود اسید فولیک، مکمل اسید فولیک استفاده میکنن، مکمل آهن استفاده میکنن، در حالی که اصلا کمبود اسید فولیک و کمبود در واقع آهنی وجود نداره. اون که خودش حالا اشتباهه، از اون و کمبود B12 برطرف نمیشه و کمبود B12 هر چقدر پیشرفت بکنه، اون اختلالات عصبی که ذکر کردیم خیلی خیلی بیشتر میشه و خیلی وقت تا اون مسئله در واقع حتی ممکنه جون مریض رو هم تهدید بکنه. بر همین تشخیص زود هنگام کمبود B12 خیلی مسئله مهمیه که گفتیم هم با آزمایش خون و هم با اندازه‌گیری سطح سرومی ویتامین B12 توی خون پزشک میتونه مطلع بشه که شما کمبود B12 دارید یا نه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. در رابطه با حالا ویتامین‌های خانواده ب نکته خاصی هست؟
به طور کلی ویتامین‌های گروه ب ویتامین محلول در آب هستن، تو اکثر منابع غذایی ما وجود دارن و خیلی هم برای سلامتی ما مهمن. ولی خب خیلی وقتا افراد مثلا میان نون و برنج رو کلا از رژیم غذاییشون حذف میکنن و در طولانی مدت دچار کمبود ویتامین‌های گروه ب میشن. خیلی مهمه که ما توی رژیم غذاییمون هیچ گروه غذایی رو حذف نکنیم، برای اینکه برخی از منابع غذایی و برخی از گروه‌های غذایی حاوی همین ویتامین‌ها مثل ویتامین‌های گروه ب هستن که میتونه خیلی نقشای مهمی داشته باشه. مثلا خیلی از عزیزانی که دچار چاقی و اضافه وزن هستن، مطالعات نشون دادن که اینا خیلی خوب وزن کم نمی‌کنن، حالا رژیم رو رعایت می‌کنن و